برای اهل اون زبان خیلی زیبا و جذابه، ولی لزوما ممکنه در زبان دیگری اگر بخوایم تک تک این کلمات رو ترجمه کنیم و یه ترکیب اضافی درست بکنیم، مثلا مثل اینجا، شاید ممکنه خیلی مطلوب نباشه. مثلا در فارسی بگیم تناب رگ، این خیلی تو فارسی زیبا نیست، کاربرد نداره. اما اگه بگیم مثلا مروارید عشق، این چرا، این ممکنه تو فارسی هم مطلوب باشه، مفهوم باشه، بفهمیم. علی حال این تعبیر، این اضافه، به اصطلاح اضافه تشبیهی مضاف و مضاف الیه، در زبان عربی جایگاه ادبی خودشو داره. خلاصه ما ترجمه میکنیم برای روانی ترجمه رگ گردن، ما به اون نزدیکتر هستیم از رگ گردن.
ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید.
خب آیه بعدی، آیه 17 هم، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. اذ یعنی وقتی که، زمانی که. حالا این زمانی که ممکنه مربوط به ما قبل باشه، یعنی ما نزدیکتر هستیم به او از رگ گردن در زمانی که این اتفاق میفته. ممکنه مربوط به بعد باشه، یعنی اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول، یعنی وقتی که این تلقی داره انجام میشه، حالا معنیش میکنم، ما یلفظ من قول، هیچ کلامی رو از زبانش خارج نمیکنه این آدم، الا اینکه مثلا اونجا کسانی هستن که حاضر آماده مینویسن. ممکنم هست مفعول باشه برای فعل محذوف، یعنی اذکر اذ یتلقى المتلقیان. کلن این اذ در قرآن خیلی از آیات اینطوریه، از جهت حالا نحوی با ادبیات نحوی بخوایم صحبت کنیم، یا مفعولم به، یعنی مفعولم به برای فعل محذوف اذکر، یا مفعولن فیه یعنی ظرف برای یکی از اجزای جمله قبل یا بعد. اگر مفعولم به باشه معنیش این میشه که یاد کن زمانی را که اونطوریه، اگه مفعولن فیه باشه میشه در زمانی که اینطوریه. حالا اگه مال قبل باشه، مثلا ما نزدیکتر به اون هستیم در اون زمان، یا در زمانی که یتلقى المتلقیان ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. توجه فرمودید؟ پس کلن اذ در بسیاری از آیات اینطوریه، یا مفعولن فیه یا مفعولن به. البته حالا نقش های دیگری هم میتونه داشته باشه، ولی بیشتر اینجوریه. خب یتلقى المتلقیان یعنی چی؟ یتلقى باب تفعله، تلقى، یتلقى تلقی، تلقی یعنی گرفتن در زبان عربی، در فارسی یعنی یه جور برداشت کردن. مثلا میگیم تلقی من از صحبت او اینطوری این چنین چنان بود، یعنی برداشتم، اما تو عربی این معنا رو نداره. تلقی یعنی دریافت کردن، اخذ کردن، گرفتن. متلقی اسم فاعلشه، متلقیان یعنی اون دوتا، آن زمانی که، یا در آن زمان که آن دوتا دریافت کننده دریافت میکنند. حالا این دوتا دریافت کننده چیه؟ این همون چیزیست که در فرهنگ اسلامی ما از کودکی هم هممون باش آشنا هستیم، میگن دو فرشتهی هستن که سمت راست و چپ ما هستن و هر آنچه ما انجام میدیم و اینها ثبت و ضبط میکنن، مثل گیرنده هایی که اینا میگیرن و خلاصه سیو میکنن همونجا در جا. خب آن زمان که یتلقى المتلقیان، این دوتا دریافت کننده، این دوتا گیرنده، خب این دوتا کجا هستن؟ عن الیمین و عن الشمال، در سمت راست و در سمت چپ هستند. شمال یعنی چپ، یمین یعنی راست. ما یه شمال داریم به معنی همون که ما تو فارسی میگیم شمال، ضد جنوب. شمال جنوب تو زبان عربی، چین و جیم هر دوش فتحه داره، اما تو عربی یه شمال داریم به معنی چپه. اینم اینجا شماله، شمال نیست، در مقابل یمین، نه شمال در مقابل جنوب. اینا راست و چپ هستن. اون وقت حرف اضافه‌ای که برای یمین و شمال، تو یمین و شمال ببخشید، تو عربی به کار میره، ان هست. عن الیمین، نه اینکه از راست، یعنی در راست و در چپ. عن اینجا به معنی از نیست، به معنی در هست. این دوتا عن الیمین و عن الشمال قعیدون، یعنی این دوتا یتلقى المتلقیان عن الیمین قعیدون و عن الشمال قعیدون، یعنی در حالی که در سمت راست و چپ نشسته هستند. کلمه قعید یک کلمه است که بر وزن فعیله. کلماتی که بر وزن فعیل هستند معمولا در خیلی از موارد مفرد و مثنا و جمع و مذکر و مؤنثش یکسانه. مثلا ان رحمت الله قریب من المحسنین، ان رحمت الله قریب من المحسنین، نه قریبتون من المحسنین. در سوره مبارکه اعراف خیلی از کلماتی که بر وزن فعیل هستند این خاصیت و ویژگی رو دارن. نکته دیگه که هست این است که کلمه قعید رو گفتند به معنای همنشین. قعید یعنی کسی که با دیگری همنشینه، مثل جلیس. جلیس به چه معنیه؟ جلیس به معنی جالس نیست، کسی که با کسی همنشینی داره. یعنی این دوتا همنشین هم هستند از سمت راست و چپ. یا تلقى المتلقیان، در حالی که در سمت راست و چپ با هم همنشینن، یکی این ورنشته که اون ورنشته، با هم دیگه همراه هستند، همنشین هم هستند. و دریافت میکنن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ما یلفظ، لفظ اصل معناش یعنی از دهان بیرون انداختن. مثلا میگیم لفظ نوات و نحوها، مثلا خورما رو خورده، نوات نواه با ته گرد یعنی هسته، هسته خورما. مثلا اکلت تمره و لفظ نوات من فمهی، این هسته را دهنش انداخت بیرون. خب اصل معنای لفظ اینه. ما یلفظ من قول، یعنی هیچ سخنی را از دهان خود خارج نمی کند. ما یلفظ من قول، من اینجا به معنای هیچ هست، یعنی منیست که اصطلاحا ما بهش میگیم، در نحو میگیم من زائده. یعنی ما یلفظ قولا بر سر مفعول، فاعل، مبتدا و خیلی از اجزای جمله وارد میشه ولی معنای خاصی جز تأکید نداره. به همین خاطر اسمش گذاشتن من زائده، نه اینکه مثلا زیادی تو کلام بعد ورداریم بندازیم دور. اعوذ بالله، خدا اینجا بی خود این کلمه رو گفته. بعضی میگن که نه تو قرآن حرف زائد نداریم، یعنی چی من زائده؟ نه، زائده معنای اصطلاحه، یعنی مفهوم خاصی نداره جز تأکید. یعنی هیچ قولی را از دهان خود خارج نمی کند الا لدیه رقیب عتید. لدیه یعنی عنده، یعنی نزد آن قول یا نزد این آدم که داره لفظ رو از دهان خودش خارج میکنه. رقیب عتید، رقیب یعنی مراقب، عتید یعنی حاضر و آماده. از کلمه اعتده به معنی آماده کردن، اعتد تو شیعه یعنی اعدد تو، آمادش کردم. عتید یعنی آماده شده. هیچ چیزی از دهان او خارج نمیشه، یعنی این آدم چیزی را از دهان خودش، هیچ قولی را، سخن را دهان خودش خارج نمی کند مگر اینکه در کنار او یا در نزد این سخن رقیب و عتیدی وجود دارد. حالا بعضی گفتن این رقیب و عتید اشاره به هر یک از این دوتا ملک هست، یعنی مراقب و آماده هستند، نه اینکه یه رقیب داریم یکی دیگه شون عتیده، مثلا یکشون آماده است یکشون مثلا مراقبه. نه، یعنی یک فرشته ای که حاضر و آماده است، همین هر چی از این دهان اومد بیرون ثبت میکنه، تلقی میکنه، میگیره و ثبت میشه. پس اون چه که ما در فرهنگمون داریم و از کودکی به ما آموختن ریشه در این دو سه آیه از سوره مبارکه قاف داره.
اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا عتید.
وجاءت سكرة الموت بالحق. سكره یعنی مستی، اصل معنی سکره یعنی مستی، سکر یعنی مستی، مسکر یعنی مست کننده. سکرة الموت یعنی اون شدت و سختی که همچون مستی عقل و هوش آدمو زایل میکنه، از بین میبره. سکرة الموت، اون گیجی مرگ، اون شدت مرگ که حال انسانو دگرگون میکنه، خداوند ازش تعبیر کرده به سکرة الموت. و جاءت سکرة الموت بالحق، اون مستی مرگ، اون گیجی، اون شدت مرگ به حق آمد. خداوند در واقع داره تصویر میکنه حالت مرگ رو. به حق، بالحق یعنی واقعیه، این امر موهوم و خیالی نیست، این سکرة الموت. ذالک ما کنت منه تحید، بعد خطاب میاد، ذالک ما، این آن چیزیست که کنت منه تحید، ازش فرار می کردی. ذالک ما کنت منه تحید، حاد یحید، حاد فعل ماضی، مثل باعه، مثل قاله، مثل خافه، تحید و فعل مضاره، مثل طبیعو. این همون چیزیست که ازش خودتو کنار می کشیدی. حاده به معنی کنار کشیدنه، یعنی هی سعی میکردی ازش خودتو کنار بکشی، به قول خودمون ازش فرار میکردی. و نفخ فی الصور، این مال دنیا، اون حالتی که اعلان عمومی برای یک آماده باش. بعد میفرماید ذالک یوم الوعید، این روز که این اعلان صورت میگیره، در این شیپور، در این سور، در این بوق دمیده میشه، یوم الوعید، روز تهدید است، همون روز است که از قبل تهدیدش بیان شده بود. وعید در عربی به معنای تهدیده.
و جاءت سکرت الموت بالحق، ذالک ما کنت منه تحید، و نفخ فی الصور، ذالک یوم الوعید.
خب رسیدیم به آخر آیه 20، انشالله بقیه مطالب رو موکول میکنیم به برنامه و برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يملبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، كدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يملبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.
دو و 20 دقیقه و 28 ثانیه تهران، شبکه رادیویی قرآن. سپاسگزارم از همراهی شما. برای تمامی شما قرآن دوستان آرزوی سلامتی و تندرستی داریم، انشاءالله که لحظات بسیار خوب و آرامی رو سپری کنید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تلاوت آیات 7 تا 35 از سوره مبارکه قصص باشید با صدای شیخ عبدالعزیز حربی به مدت 29 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وآمان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم و وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلم ولما بلغ أشده واستوى وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من وكزأ موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من الناس